علامه حسنزاده از مدرسه ابوالفتح به مدرسه مروی نقل مکان می کند که آن زمان یکی از بزرگترین و معتبرترین مدارس دینی تهران بود.
مدرسه مروی قدمتی 200 سالی دارد که در زمان فتح علی شاه قاجار و به دست خان مروی ساخته شد و از این نظر جزو قدیمی ترین مدارس تهران است. بسیاری از علمای دینی 100 سال گذشته درس خوانده این مدرسه اند.
این کجاست؟
کجا الان حیات دفتر متولی و اینجا دفتر متولیه
و همیشه همینطور بوده یعنی؟
نه سابق عرض کردم
جا به جایی هایی تغییران
اینجا کتابخانه حوزه علمی مروی بوده
همینجا که الان ما هستیم
با گسترش کتابخانه و حضور از آیت الله مهدوی کنی به این مدرسه اینجا دفتر متولی شده و کتابخانه بزرگی در کنار اینجا ساخته شده که ملاحظه فرمایید
این عکس ها چی ها
این عکس ها متولیان حوزه علمی مروی هستن
این تولیت چجوری اتفاق میفته؟ این انتخاب تولیت؟
باید عالم تهران عالم زینفوز تهران باشه
خب همین رو کی انتخاب میکنه؟
خب در زمان هست امام رحمت الله علیه امام انتخاب میکردن قبل آها. از انقلاب و قبل از اینها عالم تهران مشخص بوده
و مشهور آم
و مشهور بوده و با نفوذ
بوده این طبیعی بوده که تولیت با ایشان بوده پس بعد از مرحوم آیت الله
قمری حاج مولوی کنی از دنیا رفته بعد میرزا محمد حسن آشتیانی صاحب عصر تحریم تنباکو تشریف آوردن بعد از ایشون فرزندشون شیخ مرتضی آشتیانی و برادرزاده شیخ مرتضی میرزا احمد آشتیانی تا سال 1353 که ایشون استاد
استاد حضرت علامه ایشونه؟
بله ایشون است و بعد از رحلت ایشون فرزندشون آیت الله میرزا باقر آشتیانی تا سال 1363 متولد بعد از سال 1363 به بعد هست آیت الله مهدوی کنی تشفرده
شد الان مهمتر مدرسه تهران هم هست همچنان؟
الان هم مهمتر مدرسه تهرانه چون علمای بنام هنوز تو اینجا تدریس میکنه به دلیل متولی و اساتید و طلابش
همچنان مهمتره
دارید فیلم میگیرید اینا رو؟
حالا همطوری که بچه ها دارم میگن اگه خواستن استفاده کنن هر کدوم شما نخواستیم ببینید
یعنی ما خودمون من خودم شخصا چون من 20 سال اینجا بیرون من یه طلبی رو ببینم از رفتارش میفهمی طلبی مروی یا نیست
جدی؟
قطعا میفهمی طلبی مروی بوده
اینقدر مشخصه؟
بله
پس اینجا یه سلوک ویژه دارن همه
یه سلوک ویژه دارن اصلا اینجا طلبه های اینجا یه طلبه خاصی
چی آلا
همه جهت روشن فکری همه جهت رفتار اجتماعی
اصلا تو گرفتن طلبه پس شما های مقیداتی دارین؟
بله بله خیلی سفت
بعدم تو سلوک ویژه و نحوه زندگی و اینها هم یه مقیداتی اینجاست که اون آدمو اینجوری میکنه
مدرسه مروی وقتنامه داره که طلبه اینجا باید بیاد درس بخونه بعد گزینش بشه تو وقتنامه آمده طلبه ای که استعداد درس خوندن داشته باشه اگر استعداد نداره مرحوم مروی میگه این طلبه رو انتخاب نکنید اگر هم یه وقت انتخاب کردید بعد دیدید درس نمیخونه بازم نوشته در وقتنامه بر متولی است که این طلبه رو رد بکنه و طلبه زی صلاحیت رو طلبه ای که به درد بخوره بخونه ایشون میگه که اگر طلبه 24 ساعت بیشتر بدون عذر موجه تعطیل بکنه درسشو این طلبه هم دیگه حق نداره
تعطیلات تحصیل علوم دینی کار ساده‌ای نیست و همه توان نشستن چندین سال در یک کلاس درس را ندارند و در اوائل کار یا تحصیل را رها می کنند یا در همان مقدمات می مانند. پیچیدگی متون، سختی فهم متون و مهمتر از همه استمرار برای نشستن در کلاس هایی که گاه چندین سال طول می کشد کار هر کسی نیست.
یکی از مهمترین ویژگی های روش آموزشی مدارس علمیه انتخاب استاد و همراهی استاد و شاگرد. این هر دو کتابی رو انتخاب میکنند، صفحه به صفحه با هم پیش میرند و خط به خط یادداشت برمیدارند. این امر مستلزم یک رابطه دو طرف است که گاهی به بیش از 10 سال هم کار بر روی یک کتاب میتونه طول بکشه. البته شاید برای ما خیلی قابل درک نباشه گذر چنین سالیانی، اما این جزی از این روش و شیوه آموزشی است. شما اینا چی می‌نویسین؟
اینا مثلا صحبتایی که استاد کرده یا نظراتی که الان هستش رو کنار کتاب می‌نویسین.
آها، به همین ترتیب. پس هر درسی رو می‌گذرونین همونجا
حاشیه
شما هم حاشیه‌های خودتونم
نظراتی که حالا خودمون داریم، بعداً میایم تو حجره که می‌خونیم یه نموداریش می‌کنیم، تقسیم بندیش می‌کنیم.
شما هنوز اینجا استادتون رو با همون شیوه قدیمی حوزه خودتون انتخاب میکنین یا الان دیگه اینجوری نیست؟
نه، خودمون انتخاب میکنیم. اجازه به ما میدن مثلا 1 هفته 2 هفته سر درس این استاد، این استاد، این استاد
بریم،
2 روزیشون مثلا، 3 روزیشون میریم، با طبعمون میبینیم با کدوم میسازه، اون رو انتخاب میکنیم.
مسافت دریایی چند روزی مشغول شدند، این یه زندگی چند روزه جدی نیست، نه با قبلشونه و نه با عادیشون.
علامه 13 سال در تهران به فراگیری علوم مختلف میپردازد و بیشتر هم در همین مدرسه. بنا به یک روش آموزشی در مدارس علوم دینی، در همین دوران همزمان با تحصیل به تدریس هم میپردازد. اما توجه برانگیزترین نکته در مورد دوران تحصیل حضرت علامه فراگیری علومی است که به ظاهر چندان ربطی هم به علوم دینی نداره، مثل ریاضیات، نجوم، هیئت. ریاضیات و نجوم امروزه در حوزه های علمیه کمتر علاقه مندی داره، اما تا همین اواخر جزء موضوعاتی بوده است که در حوزه های علمیه تدریس می شده. اما ریاضیاتی که علامه می خوندند چه نوع ریاضیاتی بوده؟
روش علامه در ریاضیات مثل مرحوم خواجه نصیر بود. خواجه نصیر در توسعه علوم ایران نقش بسیار وسیعی داشت. یکی از کسانی که در ذهن علامه بسیار تأثیر داشت مرحوم خواجه نصیر بود. خواجه نصیر میدونید در دوران مغول آمد و اولین کاری کرد که هلاکو رو آدم کرد. هلاکو آدم وحشی بود دیگه، او رو مهار کرد.
نقل شده است که خواجه نصیر طوسی به همراه تعداد زیادی از علمای آن روزگار به فرمان هلاکو سردار بیرحم مغل به مرگ محکوم می شوند. در روز اعدام خواجه از هلاکو درخواست می کند تا از قتل او درگذرد، چون او می داند که چند روز دیگر ماه خواهد گرفت. هلاکو پیشنهاد او را می پذیرد و با دیدن صحت پیشبینی خواجه را به دربار می آورد و هرچه خواجه می خواهد در اختیارش میگذارد.
خواجه مسئول امور اوقاف شد در دستگاه هلاکو. امور اوقاف 25% درآمد زمان هلاکو رو داشت که خراج عظیمی بود. ایشون این رو گرفت به صرف توسعه علم کرد. بعد رصدخانه مراغه رو درست کرد که لنگش رو بس سمرقند هم بردن جای دیگه بردن. نه تنها این، کتب درسی نوشت. کتب درسی وجود نداشت. مثلا که هندسه آمد اصول اقلیدوس رو تحریر کرد. تحریر اصول اقلیدوس بهتر از کتاب اقلیدوسه، چون ایشون آمد تعلیمی کرد، نواقصش رو در آورد، کتاب تنظیم تکست بوک نوشت، کتاب درسی نوشت.
نیاز مسلمانان به تعیین قبله و اوقات شرعی و همچنین احکام فقهی آنها را وادار کرد تا برای سالهای طولانی مهمترین نظریه پردازان علم ریاضی در جهان باشند و حوزه های علوم دینی اصیل ترین دانشمندان ریاضی را در خود بپروراند. در طول سده های گذشته صدها کتاب ارزشمند در این باره نوشته شده است. از مشهورترین متون درسی حوزه در زمینه علوم ریاضی میتوان به آثار خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین شیخ بهایی اشاره کرد. خواجه نصیرالدین طوسی از ریاضیدانان برجسته شیعی و مؤسس رصدخانه مراغه به عنوان نخستین مؤسسه مستقل در جهان اسلام است. وی بیشتر آثار ریاضیدانان یونان را بازنویسی کرد و آنها را در اختیار مدرسین دینی گذاشت که از آن میان میتوان به تحریر اقلیدوس و اوکر مانالاوس اشاره کرد.
حالا من بنابر اون چیزی که از سبک ایشون مدرنه، درسش اوکر مانالاوس مدرن است، قدیمیه، اما اینکه ریاضیات باید کاربرد داشته باشه این مدرنه. یعنی ایشون ریاضیاتشون به دب مرحوم خواجه نصیر بود، این چیز پیام مدرنه. امروز ریاضیات دیگه نظری و کاربردی نداره، امروز همه ریاضیات کاربردیه.
استاد حسنزاده سالها قبل به درخواست گروه ریاضی و علوم کامپیوتر جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف مجموع مقالاتی درباره علوم ریاضی می نویسد که در شماره های 22 تا 26 مجله دانشگاه انقلاب سال 1362 چاپ می شود. او در این مقالات سعی می کند تا ابتدا ضرورت علم ریاضی را نزد اسلام توجیه کند و سپس به طرح برخی از فرضیه‌ها و قواعد ریاضی بپردازد و آنها را شرح دهد. او در این مقالات ریاضی را با زبان مدارس دینی بیان می‌کند و به راحتی می‌توان به گذشته رفت و فهمید که خواجه نصیرالدین طوسی چگونه درس ریاضی گفته است.
اینا رو دیدین؟
نه.
اینا مقالاتی بوده که گویا اونجا به درخواست جهاد دانشگاهی نوشتن. رساله سوم زل. نکته جالب اینه که تقریباً همش با یه آیه قرآن شروع میشه. علم تر الی ربک کیف مدس، یکی از مسائل مهم ریاضی. اینجا رفیع الدرجات ذو العرش، این رساله در تکثیر دائره و تحصیل نسبت قطر به محیط.
عدد پی
به اون آیه چه ربطی داره؟ چرا و این تغییر در ذهن علامه چیه؟ اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. مقدار انتقاص میل کلی در یک سال.
اما علامه به حکم وظیفه دینیش میخواست بین ریاضی و حوزه دین اشتراکی بیابد. او در اغلب مقالات ریاضی از آیات قرآن هم استفاده میکند و سعی میکند تا نسبتی بین آنها بیابد. آیا میتوان تصور کرد که او به تفسیری به نام تفسیر ریاضی قرآن هم فکر کرده است؟
من باید اینجوری فرض کنم که ایشون از این آیات فراتر از معناش یه علامتای میگرفته. حتی بر من مجهوله ولی میتونم به راحتی فرض کنم. آره.
ریاضیات خصلتی درونگرایانه دارد. همه چیز در کسوت انتزاع و تجرید بررسی میشود. شاید همین خصلت ریاضی است که عرفا را برام می کند تا به ریاضی نزدیک شوند. علامه در الهی نامه خود می نویسد: الهی، چون است که در خود می نگرم به تو نزدیک می شوم و در تو می نگرم از تو دور. شاید این نتیجه همان رویکرد درونگرایانه و مجردانه ریاضی است. ریاضی اصل و اساس و بیان کننده همه قوانین حاکم بر جهان است. ولی در حقیقت ریاضی چیست؟ جز رشته ای از اعداد که وجودی ندارند.
برای سالها ریاضیات میان مسلمانها رشد میکنه. در چنین مکانهایی ریاضیات تدریس میشده. عالمان دینی فراوانی به اصول ریاضیات مسلط بودند. کتابهای معروفی هم در این مورد نگاشته شده. با آغاز نهضت ترجمه اروپایی ها این متون رو به زبان لاتین ترجمه میکنه. سوال اساسی این است که چگونه می‌شود که ریاضیات با چنین منشأ و خواستگاهی در میان اروپایی‌ها رشد می‌کنه و علی رغم خصلت ذاتی خودش بین مسلمان‌ها کامل نمی‌شه.
یکی از معروف‌ترین قضایای ریاضی در طول تاریخ قضیه مشهور به عروس است که کشف آن را به فیثاغورس نسبت می‌دهند.
قضیه عروس یعنی اگه شما یه مثلثی داشته باشید قائم الزاویه هر ضلعش یک باشه، این وتر این رادیکال دو به هیچ وجه شما نمیتونید یه درصدی از این اضلاع رو درش بگنجونید. یعنی مثلا اینو نصف کنیم بگیم 8 تا نصفه 15 تا مثلا 1 سوم امکان پذیر نیست. این معادل با این است که رادیکال دو اسم هست. فیثاغورس اینو ثابت کرد در حالی که عدد اسم معنا نداشت. یعنی از اعداد این باشه یک و دو سه باشن، چون عددی که قابل شمارش نباشه معلوم نباشه چجوری برنزه بشه. پس اینجا یک خلأ مفهومی بود که رادیکال دو یعنی چی؟ منتها اثبات کرد که اسمه. خیلی جالبه که فیثاغورس ضمن اینکه نمیدونست رادیکال دو حقیقتاً چی هست، لذا آمدن با اندازه با خط نشون میدادن. لذا ما اعدادمون دو جور بود، اعدادی که با یک و دو سه نشون میدادیم و اعدادی که با خط نشون میدادیم. کم متصل از اینجا پیدا.
اهمیت این قضیه در آن بود که فیثاغورس توانست به این روش اعداد اسم همچون رادیکال دو را که قابل شمارش نبودند با اندازه و به کمک خط نمایش دهد. اما بیشتر از 2000 سال طول کشید تا ریاضیدانان توانستند این اعداد را به نام اعداد اسم تعریف کنند و به جای نمایش آنها با خط با اعداد نشانشان دهند. این مرحله است که به آن حسابی شدن هندسه میگویند و آغاز مرحله است که بشر توانست همه اطلاعات جهان خود را با مجموعه ای از اعداد 0 و 1 بنویسد، دوره‌ای که از آن به عصر دیجیتال تعبیر می شود.
حالا کشف دوم فیثاغورس. فیثاغورس در مرموزاتش داره که همه چیز از اعداد درست شده. یعنی چه؟ مثلا الان این از اعداد درست شده خیلی بی‌معناست. یعنی فیثاغورس هم گیج بوده. مرحله بعد حسابی شدن کل ذهن هست، حسابی شدن تمام ذهن. اینو بهش میگن حسابی شدن زبان. این در 1930 اتفاق افتاد دقیقش. یعنی ما کل زبان پیچیده ما با اعداد ساده و اعمال جمع و تفریق و ضرب ساده قابل بیانه. یعنی شما یه ماشین کامپیوتر کوچولو اگه بسازی که فقط حالیش بشه یک و دو سه، یعنی صفر و یک، و جمع بلد باشه بکنه و یه کمی ضرب، کل مثل بچه آدم میتونه صحبت کنه. یعنی این مفهوم با مفهوم الگوریتم با همدیگه جمع شدن اساس علوم کامپیوتر جدید ساختن. یعنی ما در 1930 فهمیدیم این فیثاغورس ننه مرده که میگه همه چیز از اعداد درست شده، یعنی این که با صفر و یک میشه تمام مفاهیم ذهن رو ساخت.
علامه در اثبات قضیه عروس میتوانست بیشتر از ده ها برهان نقل شده در تاریخ را تدریس کند. برای حسنزاده همچون فیثاغورس اعداد مرموزات جهانند. او به روشی دیگر می دانست که جهان از اعداد ساخته شده است و عقیده داشت که ترکیب اعدادگاه باعث تغییراتی در جهان خواهد شد.
ضمناً آقای حسنزاده براش اعدادم مهم بود، همیشه به اعداد به یک نگاه سحرآلود نگاه میکرد.
آیا بین تصور علامه از جهان اعداد با جهان دیجیتال شده امروز رابطه ای هست؟ امروز همه جهان از طریق شبکه ای از اعداد صفر و یک قابل نمایش و توضیح است. آیا تلاش علامه و پیشینیان در نمایش و طراحی جداول توافقی چیزی از این دست بوده است؟
آقای حسنزاده سنسورای علمیش خیلی خوب کار میکنه. اگه امروز از من بپرسید بیام یه سخنرانی کنم راجع به علم اعداد، من دیگه نمیرم رو مثلثهای توافقی و این که مثلا اعداد ابجد چه خواصی دارن. من از این مسئله میرم. آقای حسنزاده 2000 سال با فیثاغورس فاصله داره، ولی وقتی به آثارش نگاه میکرد میدید این رادیکال دو نمیتونه چیز ساده باشه. لذا 40 تا دلیل میگفت، وای دلیل. لذا من اولین چیزی که زیر دستشون نوشتم تحریر 40 استدلال برای قضیه رادیکال دو. خیلی پیچیده نیست. مهم توجه به خصوصیت عدد اسم. عدد اسم خلأ مفهومی داشت. نمیفهمیدن چی با خط، خط که عدد نمیشه. در 1800 میلادی ما ریاضیات اریتمتیزه کردیم. 1930 کل ذهن اریتمتیزه کردیم. یه دفعه شما حالا میبینید دنیای دیجیت پیدا شد. انقلاب دیجیتال اصلا اساسش همینه، علاوه بر علم ریاضی. ولذا شما وقتی که یه ربات میبینید، میبینید ربات چاق سلامتی میکنه، ترجمه میکنه، خودش هوش داره، فلان داره. دلیلش این که ما فهمیدیم این ذهن لامربوط چجوری حسابی کار میکنه. و فیثاغورس بیچاره، من هنوز نمیدونم فیثاغورس چرا اینو فهمید. جدی میگم.
ظاهراً ایرا برای علامه محل کشف و شهود و مراقب است، هم محل خلوتی برای اینکه به دور از غوغای شهر و مدرسه و شاگرد به تأملی در میان کتاب‌ها بپردازه. علامه از همان کودکی آسمان این روستا رو بسیار دوست می‌داشت. علاقه وافر ایشون به آسمان این روستا و مکاشفه‌های دوران کودکی لذت نجوم رو برای ایشون دوچندان کرد.
علامه کودکی چند ساله بود که با دیدن پیرمرد کشاورزی که با گذاشتن انگشت بر کف دست زمان ظهر شرعی را می فهمید به آسمان علاقه‌مند می شود. او بعدها متوجه می شود که این عمل ساده یکی از روش‌های محاسباتی در نجوم است. علامه دروس هیئت و نجوم را هم نزد علامه شعرانی می خواند. بوزیج بهادوری را که یکی از مهمترین منابع محاسباتی نجومی و تقویمی مسلمانان است دوبار نزد علامه شعرانی می‌خواند، چرا که پیچیدگی و سختی متن آن باعث می‌شود تا علامه بار اول توان کار و محاسبه با آن را به خوبی در نیابد.
این مثلا یکی از بوزیجات بوزیج بهادوریه. این راشدش بزرگوار مردی بود، جناب غلام حسین شیرازی جنفودی، اصلا از علمای ایران زمین است و فارس است و شیرازیه، منتها در هندوستان چون رصدخانه بنا کردن به اون آقایان هندی دیگه به اسم جنفودی شون دارم غلام حسین جنفودی، و الا اصلا شیرازی است و ایرانی هست. الان این رو که باز میکنید، بله ملاحظه میفرمایید، این یکی از این زیجاته. آنچنان تعدیلات را، جزئیات را، حرکات را، سبحان الله و تبارک الله و احسن الخالقین، که الان شما مطلبی را فرض از بنده بخواهید چه برای آینده چه برای گذشته راجع به مطالب ریاضی عرض میکنن، مطالب ریاضی که این ماه مثلا در این افق محرم 29 روزه یا 30 روزه، این ماه آفتاب منکشف میشه یا نمیشه، بین طلوع این مثلا فردا چقدره، تمام اون چیه مربوط به امور ریاضیه. بخوایم سمت قبله تعیین کنیم، بخوایم جهات دیگر ریاضی رو استنباط کنیم، حساب کنیم، همه به حساب به زبانشون هر کی آشنا هست به حساب دو تا چهار تا باید حساب کنه، منتها باید دقت کنه که بر اشتباه پیش نیاد.
تبحر علامه در نجوم هیئت باعث میشه که ایشان در فاصله سالهای 37 تا 45 7 سال به استخراج تقویم بپردازند که میگن وقت بسیار زیادی هم ازشون گرفت.
از روش و نمونه محاسبات و استخراج تقویم توسط علامه اطلاعاتی به دست نیامد، اما او محاسبات خود را بر اساس دو زیج بهادری و اولوغبیگ انجام داده است. او در این تقویم ها سعی می کند تا محاسبات جدیدی را وارد جداول تقویمی کند، مثل روش محاسبه قبله بر اساس تابش خورشید، تفاوت مقدار ساعات شب و روز بر اساس انکسار نور و همچنین تفاوت در صورت های فلکی با برج های قمری و شمسی. تفاوت بر سر محاسبه انکسار نور است که گاه باعث اختلاف در تعیین روز اول ماه های قمری می شود. او همچنین در این تقویم ها گاه مطالبی علمی را نیز درج می کند. تبحر او در استخراج تقویم آنقدر بالا می رود که در یک مورد نظر او بر یکی از اساتید دانشگاه تهران درباره تشخیص زمان کسوف خورشید برتری می یابد و کار به مطبوعات آن دوره هم کشیده می شود. نیاز به دانستن سمت و سوی دقیق قبله باعث شد تا مسلمانان در علم نجوم و هیئت وارد شوند. مسلمانان در بسیاری از امور روزانه خود مثل نماز، ساخت مساجد، ذبح حیوانات و دفن مردگان نیازمند دانستن سمت دقیق قبله هستند. بنابراین نجوم و محاسبات ریاضی بخش اصلی از علوم دینی شد. تاریخ گواهی می‌دهد که بسیاری از پیشرفت‌های نجوم و ریاضی در قرون سوم تا هفتم قمری در میان مسلمانان اتفاق افتاد. گرچه تعیین قبله برای بخشی از عالمان محاسبه ریاضی وار بود، اما برای بخشی از عارفان مسلمان قبله حکمی فراتر از یک سمت جغرافیایی داشت و معنای کوتاه‌ترین و مستقیم‌ترین راه رسیدن به خدا بود و کعبه تنها نشانی این جهانی این ارتباط بود.
این طبق مجید ساخته ایشونه، اون چی که از استرلاب ساخته هست از این طبق مجید ساخته هست، از استرلاب هزار کار ریاضی ساخته هست. و رصدخانه ها که وارد بشوید به ظاهر میبینید آلات و ابزار و وسائل، اما همین استرلاب باز شد اونجا پیاده شده، اینا همه جمع شد در این و این باز بشه میشه اون رصدخانه، البته اضافات و جهات دیگر هم داره. این ساخته دست خود جناب ایشونه، یعنی دستور دادن به همین صورت قواعد و اینها رو پیاده کردن روی کاغذ و دادن اون قلمزنی رو بر به این شاغولشه و این خطوطش همه برای اینا که هست، هر یکی برای کاریه، بله غرض این ساخته دست ایشونه. و خودش هم مختره یکی از آلات بود که بر رسوندم و شکلشو عکس برداشتید. این هم
اهمیت نجوم برای علامه آنقدر بود که تقریبا در عکس‌ها و فیلم‌های کمی که از اتاق کار علامه منتشر شده همواره استرلاب و آلات رصدی به چشم می‌خورد. او در دوران تحصیل به درخواست علامه شهرانی استرلاب مدرسه مروی را برای مدتی به امانت می‌گیرد تا نزد علامه درس هیئت بخواند. اما بعدها به رموز ساخت استرلاب آگاهی می‌یابد و آن را به شاگردان خود نیز آموزش می‌دهد. علامه شهرانی اما ظاهراً نبوغی فوق‌العاده در نجوم داشته است. او توانسته بود تا صفحه جدیدی ترسیم کند که بر اساس آن امکان تعیین سمت قبله در همه جا میسر شود. اما کسی به جز خود علامه شهرانی توان کار با آن را نمی‌یابد، تا آنکه در سالهای اخیر یکی از شاگردان علامه حسنزاده می‌تواند رمز کار با آن را کشف کند.
علامه چجوری این
علامه شهرانی یه کار ابداعی کردند، یعنی یه چیز جدیدی فارغ و جدای از همه راه‌های قبله شناسی که در عالم وجود داشته تا اون زمان و ما بعدش هم چیز دیگه ندیدیم، یه صفحه ابداع کردن که این صفحه اینه،
این ابداع علامه شهرانی،
این ابداع علامه شهرانی
که کمک میکند در تعیین قبله،
قبله شناسی از این استخراج میکنه،
از این استخراج میکنه.
این یه چیز عجیب غریب و مرموزیه، این که حتی علامه استاد ما جناب حاجی حسنزاده هم در شرحش چیزی ننوشتن
که این چیه و
رمز
و رمز.
او اگرچه با دقتی ریاضیوار تعیین قبله می کند، اما با دقتی عارفانه می داند که کجای این عالم است که کعبه نیست. در الهی نامه درباره سفر خانه خدا می گوید: الهی، خانه کجا و خداوند خانه کجا؟ طائف آن کجا و عارف این کجا؟ آن سفر جسمانی است و این روحانی، آن برای دولتمند است و این برای درویش، آن اهل و عیال را وداع کند و این ماسوا را، آن ترک مال کند و این ترک جان، سفر آن در ماه مخصوص است و این را همه ماه، و آن را یک بار است و این را همه عمر، آن سفر آفاق کند و این سیر انفس، راه آن را پایان است و این را نهایت نبود.
علامه حسنزاده به خاطر فعالیت‌ها و دانش نجومیش به نجم الدین معروف می‌شود، اما برخی از اساتید او مثل علامه رفیعی قزوینی سعی می‌کنند تا او را از ورود بیشتر به این حوزه برحذر دارند و او را تشویق به موضوعات فلسفی و حکمی می‌کنند. علامه رفیعی بر این باور بود که عرفان و قرآن و حدیث و حکمت از یکدیگر جدایی ندارند و اگر کتب حکمی و عرفانی به دست انسان زبان فهم بیفتد، آن را تفسیر انفسی قرآن مجید می‌بیند. لذا وقتی شاگرد فرزانه مکتب فلسفی و عرفانی خیش را می‌بیند که به سبب علاقه به علوم ریاضی به استخراج تقویم همت گمارده می‌فرماید: از اینکه رشته‌های ریاضی را تحصیل کرده اید بسیار کار خوبی کرده اید، ولیکن شما در علوم دیگر هم زحمت کشیده اید و این عمل شما سبب می شود که در عرف عام به سمت یک منجم شناخته شوید و همه کمالات دیگر شما نادیده گرفته شوند.
تحصیل علوم دینی کار ساده ای نیست و همه توان نشستن در یک کلاس رو برای سالهای طولانی ندارند. به همین خاطر بعضی ها همون اوایل تحصیل رو رها می کنند یا اینکه سالهای سال در مقدمات می مونند. پیچیدگی متون دینی و علاوه فهم دشوار این متون و همچنین استمرار در نشستن سالهای سال در سر یک کلاس طبیعتاً کار کمتر کسیه. علامه حسنزاده آملی نقل می‌کنند که حکمت منظومه را همراه با 50-60 نفر در محضر مرحوم الهی قمشه‌ای شروع کردند. اواخر دیگر کسی باقی نمانده بود. روزی وارد می‌شوند و متوجه می‌شوند که کسی نیومده. مرحوم الهی قمشه‌ای بهشون میگن که آقا جان مگر منظومه رو نیاوردید؟ و ایشان میگن در حالی که کتاب دستشونه میگن که ولی انگار کسی نیومده. مرحوم الهی قمشه‌ای می‌فرمایند که آقا محصل کو در محضر استاد ما آقا بزرگ مرحوم هم به همین نحو بوده است. علامه حسن‌زاده نقل میکنن که کلاس‌های درس علامه شعرانی هم همینطور بوده و البته خودشون نقل میکنن باز که کلاس‌های درس خودشون هم به همین نحو.
علامه حسن‌زاده بیشتر از 10 استاد بزرگ را می‌بیند و با هر یک کتاب‌هایی را می‌خواند و با برخی از آنها تا آخرین لحظه‌های حیاتشان همراه می‌ماند. علامه میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی، علامه سید علی آقای قاضی، علامه سید محمد حسین طباطبایی، حجت الاسلام سید مهدی قاضی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله میرزا احمد آشتیانی، علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، علامه محمد حسین فاضل تونی، آیت الله میرزا مهدی الهی قمشه‌ای.
علامه در نزد هر کدام چیزی می آموزد، اما بیشتر از آموزش یک یا چند کتاب یا موضوع درسی، ارتباطی است که همچون شمس و مولانا در میان او و اساتیدش برقرار می شود.
نمی دونم غروبی بود، چون نماز مرحوم آی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله مرعشی، نجفی مرعشی شرکت می کردیم تو سن. خیلی نماز با حال و عجیب غریبی داشتنشون. نمازیشون خونده شد، من همینجور در دیدید گاهی وقتا آدم یه مشکل داره، نمیتونه با کسی بگه، نه هم زبانی داره و هم غربت، به خصوص غریبی، خردسالی، کسی رو نمیشناسه، شهر غریبه، مشکل علمی براش به وجود اومده، گاهی وقتا تو لب پرتگاهه حل نشه مشکل براش ایجاد میکنه. متوسل شدم به حضرت، متوسل شدم. نماز که تموم شد دیدم مثل این که یک کسی به من میگه این آقایی که از اینجا داره میره پشت سرش راه میفت، این آقا شیخی که اومد سلام داد و داره میره دنبال این آقا راه میفت. شما نمیشناختیمش رو. آمدم، اولین برخوردی که با ایشون داشتم که الان یادم نمیره و دیدم اون اول حرفی که زدن آخر حرفاشون هم با من اینجوریست، تا رسیدم ایشون سلام کردم، آقا جان بفرمایید، با همین درد آقا جان. این دیگه نقطه ارتباط ما با ایشون شد.